بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عن اهدائهم اجمعین. رسیدیم به مدخل 731 فی عبدالله ابن میمون القداح المکی. قداح دیگه شاید مثلا پیاله ساز بوده، مثلا قدح ساز. عبدالله ابن میمون از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود یا ابن میمون، ای پسر میمون، یعنی ای پسر مبارک. میمون به معنی ایرانیش نیست دیگه، به معنی عربیشه، مثل مبارک، مثلا اسم مبارک، یبن مبارک مثلا، این همچین معنی میده. کم انتم به مکه، شما شیعیان چند نفر زمان امام باقر علیه السلام، چند نفر این تو مکه که مثلا با همین شیعه هستین و با هم در ارتباطین، همون میشناسین؟ قلت و نحنو اربعه، چهار نفریم. همه اونجا نواسه و بنی امیه و اینا دیگه، مرکز بنی امیه بود، ما چهار نفریم. چقدر سخت زندگی در بین نواسه. قال، امام فرمود اما انکم نورون فی ظلمات الارض، شما در بین تاریکی های زمین نور هستید. تاریکی های زمین، زمین که زمین مکه است، پاکه. تاریکی های زمین یعنی تاریکی های زمین. تاریکی های زمین کیان؟ افرادی که روی زمین را میرن، اینا تاریکی و ظلمت زمینن، چون ناسبی هن، جهنمی هن، یه گله آتش جهنم داره راه میره، تاریکی داره راه میره، شما بین اینها نور هستید. دو تا حدیث دیگه اینجا من در ذهنم بود نوشتم، این دوتا هم بخونم، حیفه که در یک جا جمع بشه. سه تا روایت انگار با این روایتی که خوندیم، سه تا روایت داریم که بحث نور مطرح شده که شیعه نور خداست یا نور است و چنین و اینها، بیش از این هاست. من سه تاش خیلی زیبایی کنار هم نوشتم، اینجا هم یادداشت کردم. حدیث بعدی که میخوام بخونم از رجال کشتی نیست، از کافی، جلد 8 کافی، روزه کافی. امام صادق علیه السلام خطاب به شیعیان و دوستانشون فرمودن انتم والله نورون فی ظلمات الارض، به خدا سوگند شما نوری هستید در تاریکی های زمین. والله، به خدا سوگند، ان اهل السماء لینظرون الیکم فی ظلمات الارض، اهل آسمان ها به شما نگاه میکنن در این تاریکی های زمین. کما تنظرون انتم الکوکب الدری فی السماء، همونطور که شما از اینجا نگاه میکنید به ماه شب 14 در آسمان، شب تاریک، ماه اینطور میدرخشه، اونا هم به شما نگاه میکنن، شما رو اینطور درخشان میبینن. و ان بعضهم یقول لبعض، بعضی از اهل آسمان به بعضی دیگه میگن یا فلان عجبا لفلان. خیلی حدیث زیبایی. اهل آسمان ها به شما نگاه میکنن، میگن نور شما میدرخشه، پر از تاریکیه، یه دونه نور روشنه. اونا به هم دیگه میگن فلانی، چطور این فلانی که روی زمین اصاب هازل امر، چطور این به راه راست هدایت شده؟ بین این همه مثلا جهنمی و انسانهای بد و فرقه های ماه، این چطور به راه حق و ولایت اهل بیت، کیف اصاب هازل امر؟ و هو قول ابی، امام صادق فرمود این همون قول پدرم هست، پدرم این شعر رو زیاد میخوند. والله ما، این شعر هم نیست، نه البته متنه، والله ما اعجب ممن هلک کیف هلک. پدرم میفرمود به خدا سوگند من تعجب نمی کنم آن که جهنمی شده چطور جهنمی شده. من هلکه کیفه، هر کسی که هلاک شده چطور هلاک شده. ولیکن اعجب و من نجا کیفه نجا، تعجب میکنم از کسی که نجات پیدا کرده چطور نجات پیدا کرده. یعنی انقدر شیطان گسترش داده، دامها و تورهای خودشو پهن کرده و صید کرده و انقدر همه به اون طرف هستن، تعجبه که این چطور این نجات پیدا کرده. واقعا هم همینه. بعضی خاطره ها و داستان ها اساتید نقل میکنن، یکی از اساتید معتبر که با دنیا ارتباط داره و انسان بسیار معتبریه، میگفت، شاید قبلا گفتم تو همین جلسه اصول کافی که با هم بودیم یا این جلسات گفتم یا رو منبر شاید گفتم، این آقای شیخ محمد تقی سبحانی ایشون نقل میکرد در درس، من خودم شنیدم، ایشون میگفت که یک شیعه ای رو باش قرار ملاقات گذاشتیم و صحبت کردیم و چه شیعه خوش اعتقاد و خوش فکر رو، اینها آلمانیه، اصلا آلمانی الاصله، آلمان هم به دنیا آمده شیعه شده. حالا کی از میگفت پدرش از کارخونه دارهای بزرگ تولید مشروبات الکلی، یعنی اصلا تو این فضا به دنیا آمده، تو این فضا نطفه شکل گرفته، تو این فضا رشد کرده، همون پولم هم خورده، تو همون فضا رشد کرده، اما این شده بود شیعه. میگفت چقدر شیعه مستحکم خوش اعتقاد، یعنی یک وقتی از بین یک گروه یا یک کشوری یا یک جماعتی واقعا جای تعجب داره که چطور یک نفری، خب این نوره دیگه، این مظهر انوار الهی میشه. حدیث سوم رو هم بخونم که خیلی حدیث زیبایی، بعد برگردیم به رجال کشی. حدیث سوم از آقا امام رضا علیه السلام در عیون اخبار رضا جلد دو، از پدرشون موسی بن جعفر علیه السلام، امام کاظم فرمودند که قومی از خواص اصحاب امام صادق نشسته بودند در حضور حضرت در شبی که نور ماه حسابی روشن بود و میدرخشید به زمین. پس شبی بوده، اصحاب خاص امام صادق دور هم نشستن، حضرت هم تشریف داشتن، نور ماه هم میتابیده. فقالو، اصحاب به حضرت عرض کردن که یبن رسول الله، ما احسن عدیم هازه السما و انوار هازه نجوم و الکواکب، چقدر این ستاره ها و این ماه و این نوری که در این شب به سمت زمین داریم یا چقدر زیبا هست. امام صادق علیه السلام فرمود انکم لتقولون هازا، شما دارید اینجا این حرف رو میزنید الان که نور آسمان چقدر زیباست، و ان المدبرات الاربعه، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت، چهار ملک مقرب خدا که مدبرات چهار امر مهم هستن، اونها هم ینظرون الی الارض، دارن نگاه به زمین میکنن الان. فیرونکم و اخوانکم فی اقطار الارض، شما و برادران شما رو در اقصا نقاط زمین، اقطار زمین دارن نگاه میکنن. و نورکم الی السماوات و الیهم، نور شما هم داره به سمت آسمان ها میره و به سمت اونها داره میره. احسن من انوار هذه الكواكب، منتها نور شما از نور این کواکب و ستاره هایی که داره به زمین میاد، نور شما به آسمانی ها زیباتره و قشنگتره، جذابتره. و انهم لیقولون کما تقولون، اونا هم مثل که شما دارید میگید چه نور زیبا، اونا هم دارن میگن چقدر نور اینها زیباست. ما احسن انوار هؤلاء المؤمنین، اونا هم دارن میگن انوار این مؤمنین چقدر نیکو و زیبا هست. این سه تا حدیث بود در ارتباط با نور بودن شیعیان. حالا اینجا طبیعتا در اون زمان بود و عبدالله ابن میمون قداح مکی گفته ما چهار نفر بودیم دارم. حضرت فرمود شما نور در ظلمات زمین هستید. جبرئیل ابن احمد میگه که شنیدم از محمد ابن عیسی که میگفت کان عبدالله ابن میمون یقول به تزید، عبدالله ابن میمون یقول به تزید، اظهار زیدی بودن میکرد. همین، نگه زیدی شد ها، نگفته یقولو به زید یا کان زیدی یا، نه، یقولو به تزیدی تقیه میکرد، در شرایطی اظهار زیدی بودن، یا همچین تعبیری داره دیگه. حالا محمد ابن اسحاق صاحب مغازی و غیرهی، این شماره 733 خوندن نداره چون اسم افراد رو فقط برده، حدیث هم نیست، و گفته که بله ببینید تعبیرش اینطوره: محمد ابن اسحاق و محمد ابن مکندر و عمرو ابن خالد واسطی و عبدالملک ابن جری و حسین ابن علوان و کلبی، هاولای من رجال الامه، این از رجال سنی هستند، الا ان لهم میلن و محبتن شدیده، الا اینکه اینا محبت شدیده به اهل بیت هم دارن. و قد قیل، گفته شده که کلبی کان مستورن ولم یکن مخالفا، گفته شده کلبی تقیه میکرد، سنی نبود. و قیس ابن ربی بتری بوده، از یکی از اقسام زیدیه، کانت له محبتا، محبت به اهل بیت هم داشت. مسعدت ابن صدقه بطری بوده، عباد ابن صهیب عامی بوده، سنی بوده، ثابت ابن ابل مقدام بطری بوده، کثیر النوا بطری بوده، عمرو ابن جمی بطری، حفص ابن قیاس عامی، عمرو ابن قیس الماسر بطری، مقاتل ابن سلیمان بجلی و گفت بعضی گفتن بلخیه بطری، ابو نصر یوسف حارس، اینم بطری، چیز خاصی نداره. شماره 734 در مورد عبدالرحمن ابن سیابه است. این عبدالرحمن ابن سیابه، این یک گزارش براش نقل شده، خیلی معلوم نیست، وسط یک داستانیه، مشخص وسط یک داستانیه. میگه عبدالرحمن ابن سیابه به امام صادق نامه ای نوشت و در اون نامه به امام صادق گفت قد کنت احذرک اسماعیل، من از قبلا به تو بعد ترسونده بودم، شما امام صادق رو تحذیر داده بودم، هشدار داده بودم نسبت به اسماعیل. این الان معلوم است اسماعیل فرزند امام صادقه و قضیه ناظر به جریان خطابیه و ابوالخطاب و اینهاست، چون گفتیم اونا خودشون رو به اسماعیل چسبونده بودن دیگه، تو روایات بحث ابوالخطاب داشتیم با اسماعیل هی رفت آمد میکرد و امام میفرمود که مثلا معلوم است این اسماعیل فرزند امام صادقه یا اسماعیل دیگری است، چون یک اسماعیل دیگه هم هست که در زمان امام صادق مشکلاتی درست کرد و اینا، اسماعیل ابن چی، این معلوم نیست چیه. در نامه حضرت به حضرت نوشته که قد کنت احذر رو کرد. بعد یک بیت شعر داره که اون بیت شعر، شعر همین تحذیر دهنده است که باید افرادت رو مراقب باشی، دوروریات رو مراقب باشی، حواست باشه چه کسی با تو رفت آمد. به نامه حضرت بر حضرت نوشته. امام صادق علیه السلام به اون نامه نوشت. قول الله اصدق، قول خدا از تو، قول تو صادق تره. تو داری به من میگی که فلانی نزدیک تو شده و فلانی منحرف شده یا خرابکاری کرده. حضرت در جواب نوشت قول خدا صادق تر از قول توئه. خدا مگه چی گفته؟ لا تزر و وازرتون وزره اخرى. گناه کسی رو گردن کسی نزدیک. بد بوده گناه خودشه، انحراف داره که گناه خودشه، خرابکاری کرده مشکل خودشه، ربطی به من امام صادق نداره. والله ما علم تو ولا امر تو ولا رضی تو. به خدا سوگند من نه عالم بودم به کار او، علم داشتم، یعنی با من هماهنگ نکرده به این معنا، نیومده با من هماهنگ کنه، من در جریان بذاره، از من اجازه بگیره، و نه من بهش امر کردم و نه من راضی بودم به کار او. ظاهرا از این تعابیر معلوم میشه مراد اسماعیل نیست، اسماعیل دیگری است منظور. حالا عنوانش هم هست دیگه، وارد نمیشیم. ظاهرا این آقای اسماعیل کارایی کرده بوده در اون زمان، اون اسماعیل پسر امام صادق نام اسماعیل دیگه کارایی کرده بوده. اگه کسی خواست میتونه به کتاب آقای نجم الدین طبسی، نشانه های ظهور علائم ظهور داره ایشون در جلد دوش، نگرش نو مثلا به علائم ظهور در جلد دوش در یک از پاورقی ها توضیح داده که این اسماعیل کی بود و چه کرد و این توضیح مختصری داده. بگذاریم. 735 فی سفیان ابن عیینه ذکر ابوالحسن رضا، امام رضا ذکر کردن، بیان کردن که سفیان ابن عیینه با امام صادق ملاقات کرد. بس به امام صادق عرض کرد یا ابا عبدالله، سفیان به امام صادق گفت الامتا حاضر تقیه، تا کی این تقیه رو ادامه میدید؟ چقدر دیگه خانه نشین؟ چون بنی امیه اینا قوقا کردن دیگه از ظلم خیلی. ها امام معصوم هست، شما کاری بکنین آخه، این همه شیعه کشتن، این همه چه وقت بلغت حاضر سن، به این سن رسیدی شما دیگه، سنت هم رفته بالا، کاری اقدامی. حضرت یک جمله ای فرمود، ببینم رفتش رو متوجه میشین یا نه. حضرت فرمود قسم به کسی که پیغمبر را به حق مبعوث کرد، یعنی قسم به خدا، اگر رجلی بین رکن و مقام تمام عمرش نماز بخواند سپس خدا را ملاقات کند بدون ولایت ما، خدا را ملاقات کرده به مرگ جاهلیت. ربط این با تقیه چیه؟ اون آمده میگه آخه چقدر تقیه؟ حضرت میفهمن هر کس هر چی عبادت کنه بدون ولایت ما، این مرگ جاهلیت مرده. بله؟ ظاهرا مراد اینه که نه، یعنی بدون اذن ما کسی بخواد کاری کنه بیرون از ولایت ما، ولو جهاد باشه، ولو نماز باشه، ولو به نیت احیای نماز باشه، هر چی که باشه، این به درد نمیخوره، مقبول خدا نیست. تو اگر دنبال این هستی که اتفاق مثبتی بیفته باید تحت ولایت ما باشی، باید با اذن ما کار کنی. یه ظاهرا من همچین ربطی به ذهنم رسید. بله بله بله، مهمی که اطاعت کنی، اطاعت ملاکه، ولایت ملاکه، ولایت پذیری ملاکه، نه نماز خوندن، نه طول عمرت نماز بخونی چنین کنی. لذا این اعتراضی که تو داری به من میکنی ای سفیان، این اعتراض برخواسته از اینه که تو ولایت نداری و وقتی ولایت نداری جهنمی خواهی بود. من همچین ربطی به ذهنم رسید، ظاهرم ربط درستی هست. فی عباد ابن صهیب یا عباد ابن کثیر بصری دو تا مطلب داره. چقدر قربت برای اهل بیت، شما حساب بکنید با اون همه علم و با اون همه علوم الهی که داشتن چه اعتراضاتی می آمدن به اهل بیت می کنن. الان تو همین عباد صهیب یا عباد بصری و یکی دو تا مورد بعد سفیان سوری مثلا میان به امام صادق اعتراض میکنن که چه لباس خوبی شما پوشیدی، چرا لباس جنس خوب پوشیدی، جد دمیرمون جوری دیگه میپوشید، یعنی تناقض میخوان بگیرن، اشکال میخوان بگیرن، مچ میخوان بگیرن، شما چرا اینجا این کارو کردی، چرا با طعنه. خب امام میدونن و امام پاسخ میدن، این خیلی جالبه. حالا در بحث کتاب الاشره یا جاهای دیگه یا همین چیزم هست، همین شاید رجال کشی بود، نمیدونم کجا خوندم، یا کافی بود یا همین رجال کشی بود، کتاب دیگه که فحش، حضرت فرمود فحش نده، حالا در آها در کافیه، جلسه دیگه انشالله بهش میرسیم، در کافی. اونجا عایشه فحش داد به یک یهودی، حضرت فرمود فحش نده بهش، حرف زده همون جوابی که داد، همون گفت علیک السام، السام و علیک، تو هم بگو علیک، تمام، گفت مرگ بر تو باد، بگو بر تو باد، همون چیزی که داد و برگردون. اون به جایی که بگه السلام و علیک، اومد به پیغمبر به مسخره گفت السام و علیک، یعنی مرگ بر تو باد. حضرت فرمود علیک، دو مرتبه نفر بعدی اومد، حضرت فرمود علیک، اون نفر اومد گفت علیک، بعد عایشه عصبانی شد، گفت یا اصحاب القرده و الخنازیر اشباه القرده، مثلا ای شبیه میمون ها، شبیه خوک ها. بعد حضرت فرمود فحش نده. خیلی تیکش جالبه، فرمود فحش بر هر چیزی مینشینه اون چیز خفیف میکنه و تواضع و ادب بر هر چیزی میشینه، کنار هر چیزی قرار میگه، اون چیز رو وزن میده، زینت میده. لذا این یک کار خیلی خوبیه. منطق داری، حرف داری، استدلال داری، برهان داری، بزن. حجت داری، بگو. اگر حرف نداری بزنی، با سر و صدا کردن و با شلوغ کردن و حرف زشت زدن و بی احترامی کردن، تهمت زدن، این نیکو نیست، این روش اسلام نیست، روش پیغمبر نیست. حالا می آمدن به ائمه اینجور اشکالات میکردن، حضرت خیلی راحت پاسخ، چون پاسخ داشتن دیگه، اون قدرت فردینه، پاسخ میدادن. عباد ابن صهیب، عباد ابن کثیر ظاهرا، ابن سنان میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود من در طواف بودم، یه نفری آمد یجذب ثوبی، لباس حالا احرام من یا لباس عادی که تنم بود میکشید. یعنی فهمیدم که کسی با اون کار داره، حرکتی داد لباسم. نگاه کردم دیدم عباد بصریه. گفت ای جعفر ابن محمد، مثل این لباس را میپوشی در حالی که تو در موضعی هستی که رابطت با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب معلومه. یعنی علی ابن ابی طالب اونجور ریاضت میکشید و مثلا سختی تحمل میکرد و ها، لباس معمولی و غذای خیلی کم و اینها. بعد شما فرزند حضرتی، به قول معروف نماینده حضرتی در این زمان، بعد همچین لباس خوبی آمدی پوشیدی، این معلوم میشه لباس مثلا احرام ظاهرا نبوده، لباس عادی حضرت بوده. قال قلت، امام صادق فرمود من بهش گفتم که ویلک هذا ثوب قوحی اشتریته به دینار و کسر، این لباس لباس بله ارزشمندیه و من به اینقدر قیمت خریدم. قیمتش هم حضرت فرمود. بعد این جمله خیلی مهمه، حضرت فرمود کان علی فی زمان یستقیم له ما لبس فیه، امیرالمومنین در زمانی زندگی میکرد که باید اونجور لباس میپوشید و اگر من مثل او در این زمان لباس بپوشم، لقال الناس، مردم خواهند گفت هازا مراعن مثل عباد، مثل عباد. هم تو که مرایی هستی ریا میکنی، من اگه بخوام لباس زاهدانی در این زمان بپوشم، مردم به من خواهند گفت این ریاکاریست مثل عباد ابن کثیر. یعنی تو داری ریا میکنی. حالا زمان امیرالمومنین چی بوده مگر؟ یک موضوع، موضوع حاکمیت حضرته؟ نه، بس حاکمیت نیست، دست مسلمانان تنگ بوده در برهه زیادی، جامعه اسلامی فقیر بوده، کلن فقر بر شهر و جامعه حاکم بوده. شما نمیتونی در این شرایط ولو امکانات مالی داری بری از امکاناتت بهترین لباس رو بپوشی، اگه مسلمانی، اگه مؤمنی، برادر دینی ها رو باید رعایت کنی. اما امام صادق در احادیث دیگه از حالا میرسیم در همین رجال کشی بهش، فهمو در زمان ما وسعت داده شده، امر باز شده، رفاه آمده. وقتی رفاه آمده همه دارن، چه کسی بهتر از اولیاء الله که استفاده کنن؟ دینمون چقدر قشنگه، چقدر زیبا و جامعه. 737 داخل شد عباد ابن کثیر بصری بر امام صادق در حالی که بر عباد بود لباس های غلیظ به حساب سفت زبر خشکی و شهره، یعنی خیلی خاص بود دیگه این لباس، خیلی مثل در زمان امروز مثلا کسی لباس خیلی ژنده پوشه حسابی مثلا بیاد توی جلسه رسمی مثلا. فقال یا عباد ما هذا الثياب، امام فرمود که این چه لباسی تنت کردی؟ فقال یا ابا عبدالله تعیب هذا علی، عیب میگیری بر من که من لباس زاهدانه مثلا فقیرانه پوشیدم؟ قال نعم، حضرت فرمود بله که عیب میگیرم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده من لبس ثياب شهرت فی الدنيا البسه الله ثياب الذل يوم القيامه، کسی که در دنیا لباس شهرت بپوشه در روز قیامت خدا او رو با ذلت و لباس ذلت بر او خواهد پوشاند و محشور خواهد کرد. قال عباد من حدثه که بازا، عباد بی ادبی خدا لعنتش کنه، گفت کی به تو همچین حدیثی گفته؟ به امام صادق گفت من حدثه که بازا، حدیث از کجا آوردی؟ امام فرمود یا عباد تتهمونی، منو متهم میکنی که یعنی من دارم دروغ میگم یا حرف ناپخته میزنم؟ حدثنی آبای ان رسول الله، پدران من از رسول الله برای من این روایت رو مطرح کردن. اینم سلسله سندش، اگه میخوای اشکال کنی به همه این سلسله سند اشکال کن. قرار این که آره حضرت به لباسش هم گیر دادن، اینم چیز مهمیه، لباس هم مهمه، چه لباسی میپوشی، در چه شرایطی، در چه زمانی، در چه جایی. و شما حق نداری لباس کهنه و فقیرانه بپوشی و به نحو شهرت حق نداری بپوشی. باید لباس عادی و زینت جامعه اون روزت باشه. لباس عادی الان کسی مثلا میگم پیرهن شلوار بپوشه، کت شلوار بپوشه، هیچ کس نمیگه آقا تو اسراف کردی، چه لباس مثلا از حد شونات بالاتر کت شلوار تنش کرده. درسته؟ در این زمان ممکنه کت شلوار خیلی فقیرم باشه، نیازمندم باشه، پیرهن شلوار داره دیگه. اما حالا تو این زمان طرف بیاد پارچه‌ای پاره پوره مثلا بندازه روی خودش، یه لباسی هم پارچه‌ای هم دامنوار دور خودش بپیچه، خب اینم شرعاً درسته، لباس خیلی فقیرانه دیگه، نداشته بده بدوزن، نداشته که مثلا فلان، ولی این دیگه در زی امروزه نیست. این سطح جامعه الان طوری نیست که بگیم طرف یه پیرهن نمیتونه تنش کنه، یه پیرهن نداره، لذا در این شرایط لباس فقیرانه اون شکلی پوشیدن مذمت شده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام.